بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع نظام مهندسی معارف. جلسه اول.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. عرض سلام داریم و عرض تسلیت خدمت برادران و خواهران عزیزمون در قاره آمریکا و خوشحالیم که بعد از یک قرن دوباره عزیزان رو زیارت میکنیم. در قرن جدید شمسی ما برنامه نداشتیم. سال 1400 و یک قرن خلاصه برنامه ها و جلسات تعطیل بود. انشالله که در این ماه محرم به برکت خون ابا عبدالله و توجهات خاصه ابا عبدالله علیه السلام همه ما چنانی که باید باشیم و دلهامون به هم انشالله نزدیکتر. خب میریم سراغ اصل مبحث. بحثی که قرار خدمت عزیزان مطرح بشه عنوانش هست نظام مهندسی معارف، حالا بر اساس مبانی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه. بنا داریم بیشتر مطالب از مباحث علامه طباطبایی باشه، خصوصا مباحث تفسیر حلمیزو. بنا داریم انشاءالله به عنایت الهی مباحثمون بحثی باشه که عمیق باشه، منسجم باشه و نو باشه، مباحثی که کمتر بهش پرداخته شده از یک زاویه دید متفاوت. و احساسمون اینه که این خواستگاه و این ورودمون به بحث بسیار دلربا و دلکشه و بسیاری از سوء تفاهم ها رو نسبت به دین و دینداری برطرف خواهد کرد و نگاه ها رو متفاوت خواهد کرد، عمق خاصی به ما خواهد داد و ما رو عاشق دین و به تعبیری دیوانه دین خواهد کرد. البته توقعی که از عزیزانمون داریم اینه که در بحث به صورت کامل و منسجم و پیوسته و مستمر حضور داشته باشن، بحث رو به صورت بسیار دقیق و موشکافانه پیگیری بکنن با دقت بسیار بالا و در بحث حضور فعال داشته باشن، چه در مقام نقد و سوال و چه در مقام کاوش، جستجو و تعمیر مطالب. در واقع ما از عزیزان کمک میخوایم برای اینکه بحثمون رو عمق بدن، زوایای مبحث رو بهش اضافه کنن. ما میخواییم بیایم از یک جایی وارد دین بشیم که یه هم میبینیم این اصلا یه چیز دیگه است و همه چیز دین یه جور دیگه معنا پیدا میکنه و باید بشینیم از نو با هم دیگه دین رو از صفر تا صد بشناسیم و بسازیم و بریم جلو. اتفاق خیلی خاصی خواهد افتاد انشاءالله و توی اون مباحثی که حالا از دست در رفت و اونجور منتشر شد، بحث‌های آن سوی مرگ و اینها، جلسه اولش نکته عرض شد که البته خب اون فضا بارها گفتیم فضای مخاطبین دانشگاهی خاصی بود که تو جلسه بودن و بعدا فکر نمی‌کردیم این مخاطبین رو بحث پیدا بکنه، اونجا نکته که عرض میشد به دوستان این بود که اگر کسی حوصله تحول نداره و آمادگی تحول نداره تو بحث شرکت نکنه. این مباحث برای تحوله و بناست که به هم بریزه، تکون بده ما رو حساب. اینجا در مورد این مباحث هم همین گفته میشه. من میخوام عرض بکنم تمام آنچه تا به حال تو همه مباحث و جلسات و اینها گفته شده مقدمه این مباحثه و در واقع اینجا نتیجه گیری همه سخنرانی ها و همه کتاب ها و همه مباحث و همه مباحثه. گل همه حرفا اینجاست، زبده و عمده همه مباحث اینجاست. از خودمون تعریف می‌خوایم که دریچه های قلبمون رو باز بکنه برای ورود این معارف، حوصله و شرح صدری بده که با هم آرام آرام این بحثو بحثی که حوصله میخواد. عرض کنم که با حوصله آرام آرام باید وارد بحث بشیم. این 10 جلسه یا 11 جلسه محرم و این دهه مقدمه یک بحث بسیار مفصل و طولانی است و احتمالاً ده ها جلسه یا صد ها جلسه این بحث ظرفیتش هست. حالا اینکه بتونیم انجام بدیم یا ندیم یه بحث دیگه است. ظرفیت طرح بحثش هست و بحثی است که تمام نمیشه، یعنی تا ابد ما میتونیم بشینیم این مبحث رو با هم ادامه بدیم، از این زاویه با هم حرف بزنیم و گفتگو بکنیم. خب بحثمون میخوایم حال و هوای محرمش رو داشته باشه و در مقدمه که وارد بحث میخوایم بشیم از فضای محرممون جدا نشیم و از زاویه محرم وارد این بحث میشیم، ولی بحثمون اختصاصی به محرم نداره، به همه، یعنی بحثی برای همه فصوله، همه وقتی، همه جایی، هر موقعیتی، برای هر کسی، هر سنی، هر دوره‌ای، خیلی دایره وسیعی داره. اینی که ما میخواییم واردش بشیم با طرح یک سوال و یک شبهه است که خیلی ربط به کنه بحثی که میخواییم مطرح بکنیم از یک زاویه نداره. از یک زاویه چرا؟ خیلی ربط داره. از جهت این که ما شبهه بخواییم جواب بدیم، بحثمون ربطی به این شبهه نداره، ولی اگر این شبهه پاسخ پیدا بکنه میریم تو دل بحثمون. حالا سعی میکنم این چند دقیقه این کلیت، این شبهه و پاسخش طرح بشه تا این جلسه لااقل یکم پیش بیفتیم تو بحث. سوالی که مطرحه یا شبهه‌ای که مطرحه اینه که محرم و امام حسین شده یک ابزار و یک دستگاه برای بازی با احساسات یک جماعتی و یک فضای هیجانی و احساسی، و احساسات هم که خب ارزش نداره، اونی که ارزش داره تعقله. اصلا به یه آدم بگن آدم احساساتی احساس توهین میکنه، مخصوصا خانم ها خیلی از این تعبیر بدشون میاد و احساس توهین میکنن به خودشون که در مورد اینها گفته بشه، نمیگم گفته میشه، گفته بشه. اگر اینطور گفته بشه که مثلا احساساتشون بر عقلانیتشون غلبه داره، خانم ها بدشون میاد. برای اینکه ما آخر همه چیز رو میخوایم با عقلانیت حلش بکنیم. اگه به کسی هم بگیم که محبتت کمه یا احساست کمه یا احساساتت کمه، ناراحت نمیشه، بهش بر خیلی نمیخوره. ولی اگه بهش بگیم عقلت کمه، بدش میاد. یه دوگانه بین عقل و عشق که حالا توی ادبیات کهن فارسی ما هم این هست، توی فضای عامیانه ما هم این دیده میشه، فضای فولکلورمون به نحوی این رایجه که آدمهای احساسی رو در برابر آدمهای عقلانی قرار میدیم، کارهای احساسی رو در برابر کارهای عقلانی قرار میدیم. و یه نحو احساسات همیشه فرعه و یه وقتایی هم بلکه مزاحمه و ما خیلی روی خوشی به احساسات به این معنا نشون نمیدیم. حالا به عمل و اون ریشه های باطنیمون فعلا کار ندارم، اونو میخوایم با هم بکاویم و احتمالا به چیزهای عجیب و جدیدی خواهیم رسید. فعلا که دارم میگم فضای ذهنی سطحی روبنایی عرفی رایجمونه. در این داریم هم صحبت میکنیم. اونی که رایجه و اینها اینو که آقا احساسات که ارزشی نداره، جو هیجان. و در مورد برخی شخصیت هایی که در سیاست زمامدار بودند در ایران، در صحبتاشون میدیدیم که اینها خودشون رو نماد عقلانیت معرفی میکردن. از اول انقلاب هم اینها همین فضا رو داشتن، دوران امام رحمت الله علیه هم این بحث بود. بعد اینها طیف مقابل که حالا به قول خودشون انقلابی ها مثلا به تعبیر ما، یا به قول خودشون تندروها، اینها رو نماد احساس و جبگیری و هیجان میدونستن. و تعبیری که این آقا به کار می برد به کرات این بود که انقلاب هیجان لازم داره، ولی مال اولاشه هیجان و احساسات، و اولش جو دیگه هیجان داره، بعدش دیگه دوره عقلانیت. تو دوره عقلانیت دیگه باید این احساسات رو کنار بشیم، واقعی با هم فکر بکنیم و کار بکنیم. خب و این حرف پذیرفته هم میشه، یعنی کسی به این حرف خود خورده و خدشه وارد نمیکنه. میخوایم یکم اینو بکاویم با هم دیگه. در کاویدن این شبهه و بررسی این شبهه به پاسخهایی میرسیم که اون پاسخها احتمالا زندگی ما رو زیر و رو خواهد کرد. قطعا اگر خوب وارد اون پاسخ بشیم، قطعا زندگی ما زیر و رو خواهد شد. در مورد این هیجانات یه عده کلن اینو در برابر عقلانیت قرار میدن و اساسا برای احساسات، یا به تعبیر یعنی احساساتی که داره با به عنوان هیجانات معرفی میشه و بازنمایی میشه، روی خوش نشون نمیدن. یه عده تخطئه نمیکنن، میگن حالا خوبه ولی تا جایی که دیگه مانع عقلانیت نشه. یه دم میگن خوبه ولی ذیل عقلانیت و باید همه چی بر محور عقلانیت باشه. در واقع احساسات و هیجانات مقدمه ایست برای عقلانیت و نتیجهش و ثمرش عقلانیت. این اصل شبهه. یه سیستمی مدلی جناب ملا صدرا داره، وقتی میخواد یه مطلبی رو بگه اول حرف آخرش رو میزنه، بعد شروع میکنه استدلال کردن. یه مدل دیگه برخی دیگه از علما دارن، مطلبی که میخوان بگن و هی اول هی این ور اونور میکوبن. مدل شیخ انصاری، مدل شیخ انصاری با مدل ملا صدرا این تفاوت داره. شیخ انصاری حرفش آخر معلوم نمیشه، فقط شروع میکنه یه سری حرفا رو مطرح کردن و اشکال کردن، مطرح کردن و اشکال کردن، مطرح کردن و اشکال کردن. ملا صدرا حرفش رو میزنه، بعد شروع میکنه به استدلال کردن و پاسخ دادن. عزیزان موافقن که ما با مدل شیخ انصاری این شبهه رو جواب بدیم یا با مدل ملا صدرا؟
ملا صدرا.
ملا صدرا.
خب دوتا ملا صدرا داشتیم تا حالا، بقیه هم که لابد صدا نداره ها.
ملا صدرا.
خب یکی از اینا نوشه هرچی صلاح، بقیه هم که همینجور کامنت ها میاد ملا صدرا، و صدا هم که عزیزان ازشون هست ملا صدرا. خب به اکثریت قاطع جناب ملا صدرا رأی. با مدل ملا صدرا اگر بخوایم شبهه رو جواب بدیم، پاسخش اینه که احساسات این حرف آخریه که اول میخوایم بزنیم و دیگه از این به بعد هر چی بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم پیرامون اینه، و میخوایم با رویکرد علامه و با مباحث عقلی و نقلی مرحوم علامه، بحث تفسیری و روایی و اینهاشون، این مطلب پرورش بدیم، هی بریم توی این غور بکنیم. اصل پاسخ اینه که احساسات، اولا اینی که شما میگین هیجانات، این به استهجان کشیدن این واژه شریفه احساسات، یا به تعبیر دقیقتر عاطفه که واژه دقیقترشه، عاطفه، یا به تعبیر درستتر علاقه، که ما با این واژه خیلی کار داریم. لب به مطلب تو این واژه است، علاقه. علاقه زیل علاقه علقه، علقه و عقله، علاقه علقه، عقل عقلانیت. بس جفتش ریشه هاش سه تا حرف داره، عین و لام و قاف. علاقه مقدمه عقلانیت یا عقلانیت مقدمه علاقه است؟ به تعبیر دیگر کدومش بر اون یکی سایه انداخته و خیمه زده؟ به تعبیر دیگه کدومش بر اون یکی ولایت داره، سواره؟ بله، نوشتن که علاقه بر عقلانی. خب این مطلب گفتن ساده است، ولی تو دل بحث اگه بخوایم بریم، آها یکی دیگه از عزیزان نوشتن عقل بر علاقه. خوب شد، پس ما این تنوع آرا رو الحمدلله تو این جلسه داریم، این خیلی به درد ما میخوره، بخوایم وارد بحث بشیم. اگه بریم تو دل بحث، اون حرف نهایی که حرف فلاسفه مثل جناب ملا صدراست و حرف عرفاست و در واقع حرف دینه، اینه که علاقه حاکمه و عقلانیته و عقلانیت اصلا موضوعیت نداره. این اون حرف خطرناک آخرمونه. عقلانیت اصلا محوریت نداره. آقا عقل مهم نیست؟ چرا؟ به عنوان یک ابزار، نه هدف. اگر قراره بین این دوتا عقلانیت و علاقه یکیش به عنوان هدف لحاظ بشه، که کدومش رو ما سرمایه گذاری کنیم برای رسیدن بهش، به عنوان اینکه به او برسیم، به عنوان یک غایت نه یک ابزار نه یک وسیله، بین عقل و علقه اگر قرار باشه یکی رو انتخاب بکنیم برای سرمایه گذاری، برای هدف گذاری، اونی که منطق دینه، اونی که منطق عرفاست، اونی که منطق بزرگانه، علاقه است. که این علاقه البته به عقلانیت نیاز داره، قطعا به عقلانیت نیاز داره، وابسته به عقلانیته. و عقل اگر نباشه این علقه شکل نمیگیره یا استمرار پیدا نمیکنه. عقلانیت نمیشن که منظورتون عقلانیت دینی است؟ ببینید تعبیر عقلانیت دینی، این وصف دینی که میاد دنبالش، این تو مباحثی که ما مطرح میکنیم یکی از چیزهایی که حل خواهد شد اینه که دیگه این کلمه دینی حذف خواهد شد. مثلا میگن علم دینی یا علم غیر دینی، عقلانیت دینی یا عقلانیت غیر دینی، تعهد دینی یا تعهد غیر دینی، این دوگانه هایی که دینی، تربیت دینی، تربیت غیر دینی، سیاست مداری دینی، سیاست مداری غیر دینی، این وصف دینی کلن حذف خواهد شد با این بحثی که ما خواهیم کرد، چون ما هیچ چیزی بیرون از دین نداریم. اینکه حالا کدوم دین، البته بحثه، همه چیز دینه، همه کارهای ما مبتنی بر دینه و جلوه دینی، کدوم دینش بحثه. بله عقلانیت دینی، کدوم دین؟ عقلانیت الهی اگر منظوره، بله عقلانیت الهی. در مورد این هم البته انشالله بحث خواهیم کرد که این رابطه عقلانیت چیه و عقلانیت چی کارش میکنه علقه رو، کجای ماجرای علقه است، در مورد این انشالله بهش خواهیم رسید با عنایت حق تعالی. خب پس ما میخواهیم ببینیم که این علقه، این اصل پاسخمون شد که آقا علقه نتیجه است و اصل عقل حاشیه است، عقل فرعه. بلکه میخوام بگم که این عرفا و بزرگان هی میبینید که زیرا به عقل رو دارن میزنن، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این جمله از کیه؟ این بیت از مولوی است. میدونید که مولوی این بیتی که گفته خیلی ماجرا درست کرد، و این حرف مولوی بوی مکتب اشراق میده. مکتب اشراق که یک مکتب فلسفی است در برابر مکتب مشا، یک ضدیت این شکلی اصلا با عقلانیت داره، به این معنی با اینکه خودش فلسفه است، فلسفه است و اصلا کارکردش عقلانیت گرایی است، ولی با این عقلانیت این مدلی ارسطویی و سینوی، ابن سینا که حالا معلم اولش ارسطو، معلم ثانیش فارابیه و پیشانی مکتب مشا ابن سیناست، مکتب اشراق که بر محوریت افکار سهروردی است و به نحوی خودشون رو افلاطونی میدونن، اینها روبروی این عقلانیت به این تعبیر قرار میگیرن و همین به تعبیر ما فضای عشق و علاقه و علقه و اشراق و قلب و این حرفا برشون محوریت داره. یعنی همه تکیه رو قلب میذارن نه عقل. مولوی اینجا حرفی زده که خب بوی اشراقیگری میده و از طرف دیگه فضای ادبیاتی مولوی فضای عقلانیه، یعنی انسان عقل مدار میشینه و میخونه و لذت میبره، قشنگ استدلال میبینه. جناب علامه جعفری رحمت الله علیه در شرح مثنوی این بحث مولوی رو میگید بابا خودت هم اینجا داری صغرا کبرا میچینی و این خودش فلسفه است. پای استدلالیان چوبین بود صغرا، پای چوبین سخت بی تمکین بود کبرا، نتیجهش هم اینه که پای استدلالیان بی تمکین بود. خب این که خودش شد منطق، این که خودش شد عقلانیت، این که شد دوتا چهارتا، این که شد عقل، پس چطوره که تو داری زیرا به عقل رو میزنی؟ یه ده برداشت کردن که کلن مولوی با عقلانیت رابطه ای نده، یه ده آمده گفتن نه میخواد از میدان، متن میدان خارج بکنه عقل رو، میخواد بگه چه خبره شما انقدر پروبال دادید به عقل، چه خبر انقدر عقل رو همه کار دونستید. بعد آخرم آخر ما عقل رو که انقدر بهش پروبال میدیم، آخرم منظورش عقل خودمون ها، عقل خودمون یعنی همان برداشتی که من دارم از درست و غلط، تهش هم اگر من نداشته باشم یعنی برداشت شخصی من نباشه، همونی که اکثر ماها میگیم. ما یه وقتی یه جلسه با حضور برخی اعضای همین جلسه که از عزیزان ساکن آمریکا بودن با میزبانی رفقامون در کانادا داشتیم، اگر خاطرتون باشه، که در مورد دموکراسی با هم دیگه صحبت کرد. اون مباحث رو دوباره انشالله به صورت عمیق‌تر اگر توفیقی باشه بهش خواهیم پرداخت که اصلا عقلانیت جمعی یعنی چی؟ اون واقعا عقلانیت جمعی فهمه، میگم همه اینطور میفهمن، همه اینطور میدونن، همه اینطور میبینن، این که ما تعبیر میکنیم این تعبیر درستی یا نه، این یکم باید روش کار بشه. پس ما میگیم عقل آخرم یعنی همون که من خودم تشخیص میدم درسته یا غلطه، خودم هم اگه فرد خودم و شخص خودم باشه همونی که اکثر ماها، جمع ماها تشخیص بدیم، آخر باید به این برگردیم و امورات رو باید این شکلی اداره بشه. آخرم به اداره امور بگیم که انگیزه ها و علاقه ها و احساسات و هیجانات باید بیا تابع این باشه دیگه. میشینیم با هم دیگه یه قانونی میذاریم، مثلا در عبور و مرور، در ساختمان سازی، مثلا در این آپارتمان، یه آپارتمانیه میخوایم توی زندگی بکنیم، میگیم آقا کسی آشغال پشت در نذاره، کفش پشت در نذاره، از آسانسور استفاده نکنه مثلا برای اساس کشی، ماشینش رو سر جایی که برش معین شده پارک بکنه، جلوی در پارکینگ پارک نکنه، سر و صدا نکنه، دود مثلا تو اگه ماشینش رو روشن گرم کنه گرم کنه، گاز نده تو پارکینگ که دود بخواد تو پارکینگ بپیچه و صدا مثلا چی بشه. اینا سری قواعد، خوشم میاد خوشم نمیاد اینجا دیگه معنا نداره، علاقه معنا نداره، خوشت میخواد بیاد یا نیاد، خوش آمدنت باید تابع این عقل بشه. این روی کردی که ماها داریم و معمولا هم ذهنیتی که هست تو بحث همینه، میگه خب تو داری زیرا بیرم زنی، نه من زیرا بیرم جمله نمیزنم، میخوام بگم اصلا اون یه فضای دیگری است، این یه فضای دیگری است، همون هم شرط صحبت کنیم که انشالله. پس اصل این بحث رو با هم حلش کنیم. بله این جور جاها میگیم که همه باید تابع عقل باشن. یعنی چی؟ یعنی عقل جمعی ما فهمیده نوعا نوع انسان میفهمه ظلم، اذیت، آزار و یک سری قواعدی که باید مراعات کرد در زندگی در این آپارتمان. خوشم میآید و خوشم نمیآید اینجا دیگه معنا نداره، همه خوشایندها باید تابع این عقلانی بشه تا زندگیمون اداره بشه. این بله از این زاویه با این بیان مطلب درسته، عقل اینجا حاکمه بر علاقه است، ولی اگر از زاویه دیدی که ما میخوایم بهش برسیم و کار بکنیم پرداخته بشیم، اینجا هم عقل حاکم نیست، اینجا هم علاقه حاکم. چرا؟ برای اینکه میگه تو علاقه داری که آرامش داشته باشی، تو علاقه داری که امنیت داشته باشی، تو علاقه داری که چلنج، در دعوا، درگیری، تنش به تعبیر قشنگ فارسی پیش نیاد تو فضای زندگی، کسی تجاوز به حق تو نکنه، تو هم تجاوز به حق کسی دیگه نکنه. تو به همه اینا علاقه داری؟ اگر میخوای اینا حاصل بشه باید یه سری چیزها رو با هم دیگه بشینیم قانون کنیم و ملتزم بهش باشیم. نوشتن اینا همون فطرت نمیشه. چرا؟ بله دقیقا همون بحث فطرت و اون عالم نور و اینا که سال گذشته با هم بحث کردیم، اینا در واقع میوه اون مباحثه، ثمره اون مباحثه در یه عمقی در همون مباحثه. در واقع ما آخرم اینی که میشینیم با هم، یعنی اینی که اصلا من قانع میشم که بشینم با شما خرد ورزی کنم، کنار هم بشینیم قانون گذاری کنیم، قانع شدن من در این مسئله اینجا خودش فرع علاقه منه، باز اینجا ولایت عقل نیست، ولایت علاقه است. چون دوست دارم حقوق من بهش تجاوز نشه، خودم هم آخرش علاقه های مربوط به خودم ها، نه که بگیم چون دوست دارم حقوق بقیه، نه حقوق بقیه هم از باب این که حقوق خودم ادا بشه، چون من بالاخره حقوق تو رو وقتی مراعات نکردم، حق شما و دیگری و اونا رو وقتی مراعات نکردم، طبعا حق خودم لگدمال میشه و کسی مدافع حق خودم هم نخواهد شد و فضای آنارشیستی میشه، به هم ریخته میشه، افسار گسیختگی پیش میاد. از این باب اون علاقه من که فعاله در صحنه است و حاضره و حالا بعدا جلوتر بهش میرسیم، همه حرفا جلوترمون داریم اول میزنیم، اصلا بعدا میرسیم که انسان چیزی جز علاقه نیست، انسان عقلانیت نیست، انسان مساویس با علاقه. همین جناب مولوی تعبیر دیگه ای داره که این دیگه کمی عجیبه، ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و چی؟ ریشه ای ها؟ یه همچی چیزی حالا مثل دومش اگر یادتونه کامنت بکنیم، اگر بتونی سرچ بکنیم سریع منتقل بکنیم. ای برادر تو همان اندیشه ای. خب از یه جهت این درسته، احتمالاً منظور مولوی توی یک سطوح پایین تری بوده، من از اون مابقی خود استخوان و ریشه ای با اون قرینه فهمیده میشه که منظورش اینه که این جسمت نیست، فکرت، روحت، منطقت، عقلانیتت، اینه که تو رو تعریف میکنه. از این جهت هم درسته در قیاس با جسم و بدن ضریب دادن و اندیشه و فکر حرف درستی، ولی تو همان اندیشه ای؟ نه ای برادر، تو همان انگیزه ای، ای برادر تو همان علاقه ای، ای برادر تو همان خواستنی، ای برادر تو همان دوست داشتنی، تو همانی، تو چیزی جز این نیستی. این یعنی انسان که تو بحثای به نظرم با پای عقل در برزخ هم به این اشاراتی شد. عرض میکنم همه اون مباحث که تا به حال چه با هم داشتیم چه جای دیگه داشتیم همش داره اینجا سرجم میشه و میریزه تو این بحث. انسان مساوی با خواستنه و تعقلم اگر میکنه چون میخواهد بابت چیزی، یعنی اون مورد تعقل، متعلق تعقل، چیزی که در موردش داره فکر میکنه و عقلانیت میورزد، باید اول مورد خواست او واقع بشه تا مورد اندیشه و تفکر و تعقل او واقع بشه. تا نخواهد اصلا در مورد چیزی فکر نمی کنه، تا نخواهد در مورد چیزی عقلانیت به خرج نمی ده. و انسان یعنی علاقه، انسان یعنی محبت، انسان یعنی کشش و انسان یعنی رانش، کشش و رانش. این بحث انسانشناسیشه که ما ته حرفمون رو اول گفتیم، بعد باید بیم اینا بشین با هم اثبات بکنیم. این انسان و دین، که البته ما در مورد دین هم باید با هم بیشتر صحبت بکنیم که اصلا دین یعنی چی، یعنی تعریفمون از دین باید بگیم. دین به معنای برنامه، اون برنامه‌ای که انسان تسلیمش میشه، خودشو بهش میسپاره برای اینکه احساس میکنه این برنامه او رو به اون نتیجه‌ای که مد نظرشه میرسونه. روی این حساب ما انسان بیدین اصلا نداریم و این تعبیر دینی و تقسیم دینی و غیر دینی عرض کنیم تقسیم نادرستی است. اساساً چیزی خارج از دین نیست و هیچ رفتاری ما جدای از رفتار متدینانه نداریم، هیچ رفتاری نداریم که مبتنی بر دین و دیانت و تدین ورزی نباشه. کدام دین؟ البته بحث دیگه است، همونجور که میگیم کدام برنامه، کدام روش، کدام متد، این بله یه حرف است. همونجور که هیچ انسان بی روش ما نداریم. الان میان میگن مثلا بحث میکنن که مثلا این آدم آدم روشمندیه یا آدم مثلا روشمندی نیست. مثلا این این مدل سخنرانی که طرف داره میکنه این روش داره یا نداره، روش سخنرانی. خب ما اصلا مگه انسانی داریم که سخنرانی کنه بدون روش؟ بله خیلی ها داریم که اصلا کار ندارن، هر دنبیل به قول تعبیر رایجش، هر چی اومد میگه و هر چی خواست میگه و هر مدل خواست میگه. خب اینم روش دیگه، روش هر مدلی خواستم. هیچ چیزی بیرون از روشمندی نداریم. خود بیروشی، بیقاعدگی خودش یک روشه. یعنی مفهوم روش انقدر وسیعه که جایی برای غیر روش نمیذاره. همه چیز میگنجه در خود روش، حتی بیروشی. عرضم روشنه دیگه، الحمدلله قشر فرهیخته‌ای مخاطب ما هستن و این زمان توضیح رو کم میکنه، نیازی نیست من اینو هی شرح و بستش بدم. بی روشی خودش یک روشه، بی دینی هم یک دینه. ما هیچ دین، هیچ چیزی، هیچ مدلی، هیچ روشی بیرون از دین نداریم، لذا تعبیر دینی و غیر دینی اصلا معنا نداره. کدام دین؟ البته بحثیست، همونجور که میگیم کدام روش، کدام مدل، کدام متد. قرآن همین دستبندی رو انجام داده، لکم دینکم ولی دین. به کیا میگه لکم دینکم؟ به اونایی که ما دقیقا بهش میگیم بیدین. سوره چیه؟ تو بحث حضور فعال داشته باشید، کامنت ها بیاد. این کدوم سوره بود این آیه که خوندم؟ سوره کافر. خب احسنت، آفرین به عزیزانی که فعالن. اگر هم دیدید که یه نفر دو نفر کامنت کردن، بقیه ناامید نشن از کامنت کردن. این کامنت ها هم رو که میاد، این گرمای جلسه است. شما که حضور فیزیکی که با هم نداریم، حضور فیزیکی که باشه اون خطیب سخنان یه صلواتی میگیره، یه لبخندی خندهی میگیره، یه گریهی میگیره، یه سرصدایی تو جلسه خلاصه ایجاد میشه، فضای جلسه، اون جو حاکم بر جلسه گرم میشه. الان که اینو نداریم، باید مجازی، گرمای مجازی داشته باشیم. گرمای مجازیش هم به همینه که عزیزان وقتی سوال مطرح میشه همه کامنت بزنن، نگه میخوای یه نفر دو نفر نوشته، نه همه حضور داشته باشن تو بحث. ولو دیدن همین مطلب رو بقیه هم گفتن، این خودش باعث گرم شدن فضای جلسه میشه، خستگی ها میره، بقیه هم حواسشون بیشتر جمع میشه که میبینن بقیه تو بحث حضور فعال دارن. خب سوره مبارکه کافرون اول شروع میکنه، قل یا ایها الکافرون. خیلی جالب شد، قل یا ایها الکافرون، بریم آخرش، لکم دینکم ولی دین. بگو آی بی دینا، شما دین خودتون، ما دین خودمون. لکم دینکم، یه جای دیگه میفرماید که اینا دینشون رو لهو و لعب گرفتن، لهوان و لعبا. اتخذوا دینهم، خیلی جالب شد، اتخذوا دینهم، چقدر تعابیر قرآن عجیب غریب. دین پس اتخاذ کردنیه، از دین ما چیزی بیرون نداریم، همه چیز تو دینه. تو اتخاذ میکنی کدام دین باشی. بی دینی خودش یک نوع دینه، همونجوری که بی جناحی خودش یک جناح دینه. بعضی میگن ما با هیچ جناحی نیستیم، خود اینایی که با هیچ جناحی نیستن یک جناح هست. و گاهی ما بعضی جلسات رو گفتگو میگفتیم یه طایفه‌ای که امام حسین رو کشتن همین طایفه بی جناح‌ها بودن که با هیچ کی نبودن، نه با یزید بودن نه با امام حسین، و آخر با یزید در اومدن. یعنی جبهه باطل این شکلیه که شما تا مستقیم در حق نشی و استقامت نشی بشی، خودتو تو حق نندازی و بهش خودتو متصل نکنی، همش تو باطل. یک آنم که از این غافل بشی یا جدا بشی و التزامتو از دست بدی، واسه تو باطلی. اینه چیزای عجیبی و هی باید این التزامه شکل بگیم، اتصاله شکل بگیم. ممنونم از عزیزانی که آدرس آیات رو هم می نویسن، این حضور فعال رو خدا بهتون خیر بده، خیلی عالیه که مطلبی یه وقتی گفته میشه، حالا بعضی آیات ارجاع داده میشه لابلای بحث، ولی بعضیش که همجوری گفته میشه آدرس میدن خیلی خوبه.
بله. پس چی شد؟ مطلب این شد که دین یک حقیقت جاری است و شما اتخاذ میکنید. خب برنامه‌ای که اون مقصد مد نظرت، ببینید شما دینو که میخوای تعریف بکنی، ببینی تو هر کلمش یه علاقه مستتره، یه علاقه نهفته است. اصلا تو هر موضوعی میخوایم هم صحبت بکنیم، هر واژه‌ای، هر واژه‌ای، هر سوژه‌ای، هر چی بگم، اصلا هیچ چیزی ما تو این عالم نداریم که علاقه توش نهفته نباشه، محبت توش نهفته نباشه. یه جای کاره، یه جایشه، یه ورشه. الان در مورد دین تعریفی که کردیم، برنامه‌ای، خود برنامه وقتی گفته میشه دین چی؟ میخوام همینجور بشکافیم همه چیز رو تو این جلسات. مقدمه شکافتنی، نگاه شکافی، فبصر رو کلیومه حدید، تو قیامت میگه نگاه قیامتی اینه، همه چیز مردم میشکافن، تیز میشه نگاه ها، مثل شمشیر که میزنه میشکافه پوستو و گوشتو، بهش میگن حدید. حدید اون ابزار تیزیه که میزنه میشکافه، از این لایه روی رد میشه میره لایه زیری رو در میاد. میگه روز قیامت چشما این شکلی میشه، فبصر رو کلیومه حدید، همه نگاه ها تیز میشه، میزنه میشکافه میره تو. اینو نگاه دقیق، بزنی بشکافی بری تو، اینه همه چی محبته، همه چی علاقه است، همه چی احساسه، همه چی عاطفه است. درست شد؟ برنامه، ببین نمونه برنامه با هم صحبت. بعد شما ببینید با این حرفا خیلی اتفاقات میفته ها، احسن شما رو که قافای بسده. بعد شما دیگه میبینید با این حرفا خیلی اتفاقات میفته، همه چیز رو باید عوض کنیم، تمدن ما یه تمدن دیگری خواهد شد، زندگیامون تا روش های تحصیلیمون چیکار کنیم؟ با برنامه بشیم و شروع کنیم سه روش ها دادن، برنامه ریزی، کار، مدل. ببین همه اینها توش یه چیزی نهفته است به اسم علاقه، اونو باید فعالش کرد، اونو باید دستکاریش کرد، اون احتمالاً به یه طرف دیگه است. ما آدم بی برنامه نداریم، آدم بی علاقه هم نداریم. حتی آدم بی برنامه به معنای رایج، این خودش یک برنامه است که تابع یک علاقه است. درست شد؟ بعد چی کارش کنیم که با برنامه به معنای رایجش بشه؟ با برنامه برای رایجش هم بر فضای، یعنی تو فضای مدرسه با برنامه متناسب با اون مدرسه، تو فضای اداره با برنامه متناسب با اون اداره، تو فضای حکمرانی و سیاست مداری با برنامه متناسب با اون روش سیاسی و حکمرانی. چه شکلی باید اینو اونجوریش کرد؟ علاقه اش را باید به اون طرف فعال کرد. حالا اینجا یه سری حرفا الان تو ذهنم میاد، مطالبی که میخواستم بگم. بحثای سیاسی، بزرگترین خیانتی که یک منافق میتونه تو یک جامعه بکنه چیه؟ بنزینو یک بر مثلا ناگهانی سه برابر بکنه، تنش اجتماعی ایجاد بکنه، دو قطبی ایجاد بکنه. نه، علاقه ها و نفرت ها رو دست میذاره و کسی نمیفهمه و کسی صداش در نمیاد. و میبینید یک دوره مسئولیتی یک مسئول مثلا 8 ساله وقتی تمام میشه، یهو به جامعه نگاه میکنی، این جامعه از جهت علاقه ها و نفرت ها یک جامعه دیگری شده. خیلی اینا توش حرفه. آفرین، چرا مطلب الان نوشین؟ لیس الدین الا الحب. این همه حرف همون توی یه جمله از کار خوبی گرم که نوشتیم. ما همش داریم همینو تفسیر میکنیم، همش هم میخوایم همینو بگیم. حل دین الا الحب والبغض. یه همه حرف آخرمون شما اول نوشتیم، همه حرف تو همین یه جمله هست، با همین هم کار داریم. آفرین. خب میبینید یه دوره مسئولیتی که تمام میشه، جامعه رو که نگاه میکنیم که همش میگن چی میگن؟ میگن که روزی که این آقا اومد بنزین چند بود؟ الان چند؟ مرغ چند بود؟ الان چند؟ هر متراژ زمین چند بود؟ الان چند؟ گوجه چند بود؟ الان چند؟ خودرو مثلا پراید چند بود؟ الان چند؟ درسته؟ اینا رو میان میگن. شما برو نگاه کن که 8 سال پیش مردم به چیا علاقه داشتن؟ الان دیگه علاقه ندارن. از چیا نفرت داشتن؟ الان دیگه ندارن. کارکرد اصلی سیاست مدارا اینجاست، هدایت و زلالت اینجا معنا پیدا میکنه. کار رسانه اصلش اینجاست، تربیت اصلش اینجاست، تو برنامه ریزی. آدم بی برنامه رو باید چیکار کرد؟ این آدم آدم بی علاقه است به نسبت اونی که تو میخوای برش برنامه جد کنی. علاقه مندش باید کرد. علاقمندی البته خودش یه روشی داره، متدی داره، برنامه‌ای داره. عقلانیت اینجا تو اون مسیر خودش هم یک عقلانیتی داره. اینم باز دقت کنید، با یک عقلانیت دیگری نمیشه تو این کار مسیر اومد و این مدل علاقه رو ایجاد کرد. دین خودش برای خودش یک عقلانیتی داره. نگو نه ما یک عقلی داریم، میشیم با ما عقلانیت کار میکنیم. البته متدین هم هستیم. از اصل مطلب ایناست. دین یه علاقه هایی داره که براش همین متن و موضوع و هدف متناسب با اون علاقه ها خودش یک عقلانیتی داره. اون عقلانیت بهت میگه که باید بی چون و چرا در برابر پیغمبر ساکت باشی و گوش باشی و اطاعت کنی، اطیع الله و اطیع رسول. برای اینکه پیغمبر علاقه محض و عقلانیت محض، این میشه این عقلانیت. نه اینکه من خودم میشنم بررسی میکنم بعد اون بابا چی میگه، میگه که ما تازه خود پیغمبرم نقدش میکنیم، بعد میگیم این که گفتی حرف خدا بود یا حرف خودت بود، داری دیگه مطلب، بعد میبینی چه اتفاقات میفته. این آقا داره چیکار میکنه برای اینکه مسیر سیاسی خودش پیش بره، داره حتی علاقه های مردم نسبت به پیغمبرم کم میکنه و یک مدل عقلانیت دیگری رو داره حاکم میکنه. با این مدل عقلانیت دیگری که داره حاکم میکنه، یک مدل علاقه ها و نفرت های دیگری حاکم میشه. دو قطبی های اجتماعی و سیاسی بینید، یک مسئولی میاد مثلا دوره اول ریاست، من وقتم فکر میکنم داره تموم میشه یا تموم شده کلا، چون که ساکت و مظلوم و مهربون هیچی نمیگی. اینو بگم بعد دیگه اعلام بکنین وقتمونو. مثلا این 4 سالش که تموم میشه، شما تو آمریکا رو تجربه کردید با ترامپ، ما هم به کرات اینو تو ایران تجربه کردیم و یکی از بدترین مدلایی که تجربه کردیم هم دوره اخیر ریاست جمهوری اون بود. برای اینکه میخواد رأی بیاره، خودش که آوردهی نداره، فعالیتی نداره، محبوبیت و مطلوبیتی نداره، همه سرمایه‌گذاریشو میذاره روی ایجاد نفرت از رقیب. و چه اتفاقی میفته؟ اینه که مردم نفرت از اون طیف مقابل که پیدا میکنن، این بابا رأی آورده، حالا بعد تو این 4 سال این ایجاد محبت بکنه، اینا که دیگه منفور شدن تمام، حالا دیگه این هرچی خراب بکنه هی سرمایه اجتماعی خودش کم میشه. این میشه که مثلا 4 سال پیش 75% مشارکت سیاسی بوده، بعد 4 سال تبدیل میشه به 48%. و هیچکی نمیتونه بیاد این بخش دیگر فعال بکنه، کسی نمیتونه بیاد این بخش رو فعال بکنه، اینه که سرمایه اجتماعی آب میره. تفرقه و دو قطبی باز مشکلش چیه؟ ایجاد محبت ها و نفرت هاست. همه کی تو علاقه است. خود دین پس چی شد؟ برنامه دیدیم، برنامه توش علاقه نهفته است، برنامه برای رسیدن که اصلا خود علاقه، مطلوب طلب، رسیدن به آن نتیجه آنچه که علاقه من بهش هست و اون علاقه آرام میگیره در اثر رسیدن بهش. برنامه ای که ما را به آن نتیجه مد نظر ما میرساند. این شو تعریف دین. تو هر کلمهش یه علاقه و حب نهفته بود، یه حب نهفته است، تو هر حب یک بغض نهفته است و بغضه که حب رو فعال نگه میداره. محور باز خدا حب به ها، بغض اینجا گرما محافظت میکنه، اون شیشه ای که نمیذاره باد بزنه. بغض هم خودش موضوعیت نداره، پس باز حب و بغض هم که گفته شد، بغض خودش فرع برای حبه، اصلش باز شد حب، اون شیشه ای که این آتیشو زنده نگه میداره، نمیذاره باد و طوفان بزنه و این خاموش بشه. این مشکل برنامه داره، مشکل برنامه‌ای که داره باید یک سری حب و بغض ها در فعال بشه. و معمولا حب ها که هست، بغض هایی که نیست نمیذاره از اون حب ها استفاده درست بشه و اون حب ها به صحنه بیاد. و مشکل ما بیشتر تو نداشتن حب ها نیست، تو نداشتن بغض هاست. همونجور که اونم که امام حسین رو کشتن، مشکلشون تو این نبود که حب به امام حسین ندارن، مشکل تو این بود که بغض یزید نداشتن و امام حسین دنبال ایجاد بغض به یزید بودن. و یکی از نتایج عاشورا هم بغض به یزید بود، حب به اهل بیتی که همه داشت. خب این شد کلیت بحثمون. این در واقع چکیده تمام جلسات بعدی که میخوایم با هم گفتگو بکنیم. جلسه اول مطلبمون رو گفتیم، از جلسه بعد وارد میشیم از نگاه قرآن با تفسیر المیزان، جایگاه محبت رو یا به تعبیر دیگری مودت رو با هم بررسی میکنیم، آیاتی رو با هم گفتگو خواهیم کرد، ببینیم کجای قرآنه، کجای دینه، کجای زندگیست، مودت چقدر ارزش و اهمیت داره، و بریم سراغ یه سری مطالب دیگه. آرام آرام یک سری واژه هایی رو ما بهش خواهیم پرداخت. واژه تعلق، واژه توجه، واژه نیاز و واژه فطرت، اینا واژه های پربسامدی است که ما تو این بحث خواهیم داشت. هر کدومش هم 70-80 جلسه بحث میخوام. هر کدومش. حالا فطرتش رو تقریبا 20 جلسه فکر میکنم با هم گفتگوهایی داشتیم تو مباحث عالم نور. اون بقیهش هم بحث مفصلی داره. و هی باید بشینیم بکاویم و بشکافیم و بریم جلو. بعد میام یهو میرسیم به خود دین. همینی که میشه نماز روز. بعد تک تکش رو نماز رو میشکافیم از قنوتش. این چه نوع علاقه‌ای؟ این چه حبیه، چه بغضیه؟ قنوتش، رکوعش، سجودش، این ذکرش، این قیام بعد از قعودش، اصلا دیگه دیوونگیه دیگه. بعد این دیگه چی؟ اصلا دیگه محو میشه. همش جلوه حب و بغضه، که باز بغض خودش فرع حبه. جلوه چه حبیه؟ حب به کی؟ به کیه؟ یه حب ما به خداست، یه حب خدا به ماست. و همینجور هی میره جلو و هی قشنگتر میشه. محرم فوق‌العاده‌ای که داره اینه که محبت رو برای ما رایگان کرده، و محبت امام حسین یه چیزی که در قلوب ما الحمدلله فعاله، و با محبت، با محرم، این محبت گر میگیره هر سال. ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن. دا تابلو دعوت که جز تابلوهایی است که پشت سر ما هم متن این روایت موجود از پیغمبر اکرم فرمود که در دل مؤمنین بابت شهادت حسین آتشی است، حرارتی است که هیچ وقت ساکت نمیشه. اون لب دین و گل دین و خدا تو محرم برای ما به رایگان داره تزریق. این واکسن و فراتر از واکسن، این انرژی، این همه یه هستی داره تو محرم به صورت رایگان به ما و همه عالم هی تزریق میشه. چه اتفاق فوق‌العاده‌ای داره تو محرم میفته. و اون عقلانیته میشه فرش. وقتم که ما نگفتید، حالا یا حیا کردین یا اصلا صدا ندارین یا خوابتون برده.
خسته نباشید شما. امشب چون شب اول بود دیگه بحث آزادتر اینا بود دیگه، ما محدودیت تایمی نذاشتیم ان شاءالله. حالا
خدا به شما خیر.
مقدمه بالاخره خوب پیش رفت.
این در واقع شکلاتی بود که ما دادین امشب جذبم کنیم.
لطف داشتین شما.
سلامت باشید. خدا حفظتون.
این بحث چون طولانی شد، پرسش و پاسخ رو از شبای بعدی شروع کنیم.
انشالله. پس انشالله دوستان رو سوالاتشون فکر بکنن و انشالله از جلسات بعد سوالات عزیزان رو خواهیم داشت. انشالله که زیر سایه، خب گفتن در سیدنی الان دوشنبه است و نماز ظهر شده، انشالله که بارم دعا کنن. خیلی جالبه دیگه، ما الان سه وقت متفاوت رو با هم دیگه داریم. اینجا قوم آفتاب کم کم داره میزنه و سیدنی نماز ظهر، آمریکا هم که دیگه به نیمه شب دارید نزدیک میشه. خدا انشالله همه رو کمک بکنه. التماس دعا داریم از عزیزان، وقت عزیزان رو هم گرفتیم و ما البته هنوز وارد محرم نشدیم. انشالله شما عزیزان ساکن آمریکا که وارد محرم شدیم تو عزاداریاتون ما رو هم دعا کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.